بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه. حدیث امروز حدیثی است مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی نقل می‌فرمایند، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حدیث ششم. با این کتاب‌هایی که دست ماست، بله، با این آدرس همه اصول کافی پیدا میشه. با این کتابی که دست ماست صفحه 98، حدیث رو جناب علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوارشون، عن قاسم ابن محمد، عن سلیمان ابن داوود، عن حفص ابن قیاس قال لی ابو عبدالله علیه السلام. حفص ابن قیاس میگه که حضرت امام صادق به من این گونه فرمودن. یک حدیثی است که واقعا ما باید براش برنامه ریزی بکنیم. من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که علمی رو فرا بگیره و به اون علمش عمل بکنه و اون علم رو تعلیم بده، سه مرحله، هم مرحله تعلم، هم مرحله عمل، هم مرحله تعلیم. کسی که این سه مرحله رو داشته باشه و به خاطر خداوند باشه، تعلم العلم و عمل به و علم لله، همه قید این باشه که همینا برای خدا باشه. خیلی شرط مهمیه، شرطش از اون شرطهای واقعا، بله، نفس رو به هم میریزه، همه چیز رو به هم میریزه. یعنی اخلاص داشته باشه، نتیجهش اینه، دعیه فی ملکوت سماوات عظیما، در ملکوت آسمان ها. ملکوت آسمان ها باطن زمین و زمان و آسمانه. در این ملکوت سماوات اینو بزرگ یاد میکنن، عظیم یاد میکنن. اجازه میفرمایید من این تعبیر رو داشته باشم. من عرضم اینه که کسی که تعلم لله، عمل لله و علم لله، که دیگه مرحله اخلاصه، این ستا در این مرحله که لله دیگه قید و شرط اصلی شه، این میرسد به اسم باری تعالی. اسم باری تعالی یا علی و یا عظیم. ما تو ماه مبارک رمضان میکنیم یا علی و یا عظیم. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. این در آسمان ها به عظمت یادش میکنن، به عظمت یادش میکنن، یعنی به اسماء الهی دیگه اونو میخونن، به عظیم الهی میخونن. خیلی چیزیه، انه لعلی خلق عظیم. پیغمبرم تا عظمت پیدا نکنه به این مرحله نمیرسه. یعنی این میشه تالی تلوه بزرگترین و بالاترین پیامبر الهی که حضرت رسول معظم اسلام صلوات الله و سلام علیه باشه. تو آسمانها با بزرگی اینو یاد میکنن، چون این دیگه رسیده به این که همه کاراش برای خدا بوده. و واقعا تمرین بکنیم، عزیزه من، عرض من اینه، بله، توصیه اخلاقی امروز هم به خودمون هم به شما اینه که یه مقداری اگر اخلاص حد اقل نداریم، تمرین اخلاص داشته باشیم. این ورزشکارها بعضی هاشون قهرمانن، بعضی هاشون قهرمانی رو تمرین میکنن. در مقام، بله، نرمشی هستن که میخواهن به قهرمان ورزشی برسن. ما اگر نرمش اخلاص هم داشته باشیم، نتیجه داره. و شروع بکنیم کارامونو، بله، راهشم گرچه سخته اما زود میشه انجام داد. هر روز خودمونو متعبد بکنیم به این که این کارمون فقط برای خدا باشه. و من پیشنهاد میدم از همون کارهایی که شیطان کم کم درش میتونه دخالت بکنه، کارهای نامرئی. انسان بین خودش و خداش یه قراری بذاره که این کار امروز من برای خدا باشه و هیچ کسی در نظر نیاد الا لله تبارک و تعالی، تا کم کم این حالت خفایی که کارها برای خداست به علنی برسد که اونا هم دیگه برای خدا باشه. اصلا عزیزان من، آدم به جایی میرسد که هیچ کاری برای غیر خدا نمیتونه انجام بده. اونا دیگه ببینید چطوری هست. من اجازه میخوام در این اولین روز بحث، انشالله اینو اگر عزیزه هم خوب انشالله به طور کامل نشش بدی، یکی از بله عزیزانی نقل میکرد، میگفت در رحلت حضرت علامه حسنزاده ما دیدیم که برای بردن روح مطهر ایشون از کشتی حضرت نوح استفاده شد. البته دیگه اینا کسانی است که اهل دل میفهمن چه خبره. گفت چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نی جان برادر، سخن اینجا سخن اهل دل دیگه، سخن اهل دل بله زبان اهل دل دیگه، باید آدم اهل دل باشه. شون فرمودن که برای بردن روح مطهر ایشون کشتی حضرت نوح را آوردن که حامل این روح باشد و ببرد بالا. این معنی دعیفت ملکوت سماوات عظیما. بله بعد حضرت فرمودن فقیله تعلم لله و عمل لله و علم لله. چرا ما این عظمت میدیم؟ حضرت امام صادق فرمودن این برای خدا تعلم داد، برای خدا تعلیم داد، برای خدا عمل کرد. این سه کارش لله بود، لله بود. بله و جالب اینه که اون آقا میفرمود که دیدیم که ایشون وقتی خواستن سوار بر این کشتی نوح برن برای رحلت و هجرت از این دنیا به عالم دیگر، بعدشون میفرمودن دیدیم که دست همسر مکرمشون رو هم گرفتن و سوار کردن. این نتیجه اینه که عمری که آدم با کسی مأنوس باشد، و من شهادت میدم که این دو بزرگوار یعنی هم همسر مکرمشون همش چقدر با همدیگه مؤدب حرف میزدن. و اینها دلیل بر اینه که زناشویی، زن و مرد، پیوند زناشویی از اینجا شروع می شود، اما در اینجا به نتیجه نمی رسد، در عالم آخرت به نتیجه می رسد. یعنی تمام نتایجی که اینجا داره نتایج مقدماتیه، نتایج نهایی در عالم دیگر است. این روایاتی رو بخونید که در همین اصول کافی روایات زیادی داریم که در پیوند حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها که اینا پیوندشون در عالم جنت بوده. میشه بگیم که پیوندهای جسمانی بستر اولیه‌اش در عالم مثال قبل از برزخ است و بعداً میآید در دنیای قبل از برزخ و دو مرتبه برمیگردد، که اگر اینها در دنیا پیوندشون لله بود یعنی مسائل الهی اومد، در اون عالم دیگه هم با هم هستند که هستن. برای اینو درش ان شاء الله تأمل بفهمید شادی که است. بله تکامل‌های برزخی همین باشه. ظاهرا وقتمون هم گذشت، اجازه بدید بریم به سراغ بحث فقهمون. ان شاء الله امیدواریم که هم من هم شما در این قسمت ان شاء الله برنامه‌ریزی کنیم و کارمون لله تبارک و تعالی باشه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث نظام بانکداری و بانکداری اسلامی و نظام اقتصاد اسلامی، ما اصول نظام بانکداری و اقتصاد اسلامی رو محضرتون عرض کردیم. متاسفانه چند روزی بحث تعطیل بود. ما به این نتیجه رسیدیم و حق هم همین است، در نظام اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی همونطور که در این روایت اخلاقی هم ما عرض کردیم، همش باید لله باشد. یعنی اقتصاد اسلامی هدف نیست، نظام اقتصادی اسلام هدف نیست، وسیله است. بانکداری اسلامی هم هدف نیست، وسیله. این نکته مهمی است. یعنی در نظام اقتصادی جهان اگر اقتصاد به عنوان هدف است، در نظام اقتصادی اسلامی به عنوان هدف نیست، به عنوان ابزار و وسیله است. این روایت روایتی است که ملاحظه می فرمایید در مجامع روایی هم هست که داریم که حضرت امام معصوم علیه السلام، امام صادق علیه السلام و ائمه دیگر، چند امام نقل شده که حضرت فرمودند یقول ابن آدم مالی مالی، فرزند آدم و بشر اموال رو به خودش نسبت میده و هل لک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامزیت، آیا اونچه که تو استفاده کردی غیر از این چیزی برای تو هست؟ این دلیل برای اینه که ما باید استفاده بکنیم از این ابزار و وسائلی که در اختیار ما هست. فوالله مل فقر و اخشی علیکم ولکنی اخشا علیکم ان تبسط لکم دنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. خیلی حدیث حدیث عجیبی است. حضرت می‌فرمایند که من نگران بر شما نیستم که فقر به سراغ شما بیاد، من از فقر از شما نمیترسم. اونی که من بیشتر از شما میترسم اینه که دنیا شما را اسیر بکنه. فتنافسوها کما تنافسوها فتهلکهم فتهلکهم کما اهلکتهم، و در نتیجه دنیا شما را شکار بکند و شما در چنگ دنیا بیفتید. خب از این چه استفاده میکنیم؟ از این استفاده میکنیم که تمام اقتصاددانهای اسلامی و کسانی که مباحث اقتصادی دارن، مباحث اقتصادی مینویسن یا مباحث اقتصادی رو اجرا میکنن، تمام اینها موظف هستن که کارشون لله تبارک و تعالی باشد. و امام صادق علیه السلام در ضمن آیه کریمه و ان لیس للانسان الا ما سعا، امام کاظم علیه السلام فرمودن که یکی از معانی این آیه این است که شما زود به سراغ مسائل اقتصادی و مباحث اقتصادی و زود برید، یعنی روزتون رو هرچه زودتر برید به سراغ مباحث اقتصادی، بله ضروری تر و لازم تره. این دلیل بر چه است؟ دلیل بر این است که اسلام دین منزوی نیست، اقتصاد اسلامی اقتصاد منزوی نیست، اقتصاد به عبارت بهتر در صحنه و در میدانه. و چون که چنین است، بانکداری اسلامی هم که یکی از مباحث در اقتصاد اسلامی است همینطوره. یعنی باید تمام مباحث بانکداری اسلامی بر اساس موازین اسلامی باشد. و اصلا همین بحث که ما الان داریم بحث میکنیم که انشالله زیر فصل ها و ساختارش و ریز موضوع هاش رو هم کم کم وارد بحث میشیم و بحث خواهیم کرد انشالله تبارک و تعالی برای همین جهته. پس در اقتصاد اسلامی مالک اصلی خداست، مالک طبعی انسان است. در اقتصاد اسلامی جایگاه بانکداری علاوه بر این که ضرورت دارد این است که همه باید به عنوان وسیله الالله مطرح بشود. یعنی به عبارت بهتر اقتصاد اسلامی هم یک تقرب الاللهه، منتها قصد تقرب لازم نیست، ولی خودش باید در مسیر حق باشد. برای همین در بانکداری اسلامی چیزهایی که منافات با موازین اسلامی داره یا با قوانین اسلامی داره اینا ممنوعه. مثلا به عنوان نمونه حرمت ربا، غرر یا معاملات غیر مشروع یا ثروت اندوزی های غیر مشروع، تمام اینها جزء چه است؟ جزء محرمات و جزء ممنوعات در اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی است. و اصل بانکداری اسلامی در نظام اقتصاد اسلامی بنابر چه هست؟ بنابر مشروعیت. برای همین ما عرض میکنیم که مطلب مهمی که ما به نتیجه رسیدیم، انشاءالله روایاتش هم در آینده میخونیم، بانکداری اسلامی یک بانکداری ترمیمی نیست، یک بانکداری تشریعی و امضایی هست که به عنوان یک اصولی براش باید مدون بشه و مدون شده هم است. و همونطور که اصل بانکداری ضرورت دارد، بانکداری اسلامی هم یک ضرورت داره. چرا؟ خاطر شریفتون هست در همین حدیث اخلاقی که امروز محضرتون قرائت کردیم، بله، همیشه در تمام زمانها و در تمام مکانها سیر کمالی انسان وجود داره، سیر کمالی انسان وجود داره. و ما ننسخ من آیتن، قانون همگانی که در درس تفسیر هم معذرتون عرض شد، این قانون همگانی در اقتصاد اسلامی هم هست. لذا چون در اقتصاد اسلامی نسخ هر آیه‌ای آیه مثلش را یا بهترش را می طلبد و در زمان باید نشون داده بشه و روشن بکنه و سیر زمانی است که باید مشخص بکنه، اقتصاد اسلامی یک اقتصاد پویایی است که وابستگی و پیوستگی به بازار حقیقی و بازار اعتباری دارد که اینها همه بر اساس ثروت و سرمایه‌ای که لله ملک السماوات والارض باشد باید نهادینه بشه. و اینو انشالله تبارک و تعالی دیگه دقت بفرمایید و عنایت بفرمایید. و به عبارت بهتر، در عملیات بانکی و در بانکداری اسلامی باید سپرده گذاری ها، سرمایه گذاری ها، بستانکاری ها، بدهکاری ها، البته بعد میرسیم که بدهکاری و بستانکاری باید بر اساس عقود خاص اسلامی باشد، همه اینها بر اساس باید عدالت، عدالت توزیع و عدالت تولید هماهنگ بشه. کسی گمان نکنه که خدای نخواسته در اقتصاد اسلامی دیگه سخنی از تولید و سخنی از توزیع عادلانه و اینها نخیر. اصلا اقتصاد اسلامی درست است که وسیله است، اما این وسیله یک وسیله مطمئن نیست که همه اینها باید بله رعایت بشه. و جالب اینجاست که در سیستم بانکداری بدون ربا و بدون بهره و بدون معاملات غرری و ضرری، ما عرضمون اینه که اینها باید به صورت تضمینی هم باشد. به صورت تضمینی باشد یعنی چی؟ یعنی کاملا دین مقدس اسلام گفته که اگر کسی بر اساس اینها رعایت بکنه این اصول رو، ائمه ما فرمودن ما براش برکت رو تنظیم میکنیم. ظاهرا وقتمون تموم شد، تا برسیم به بقیه اصول اسلامی و به عبارت بهتر یک دو تا مطلب رو باز به عنوان موانع بانکداری اسلامی عرض کنیم و بریم به سراغ عقود بانکداری اسلامی، ببینیم چه موانع و چه مشکلاتی در بانکداری اسلامی است که اینا رو باید برداریم تا انشالله بانکداری اسلامی رواج پیدا بکنه. پس تا به حال به این نتیجه رسیدیم، اصل بانکداری ضرورت داره، بانکداری اسلامی هم ضرورت داره، بر اساس عدالت هم هست، بر اساس لله تبارک و تعالی هست، و اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی هدف نیست، بلکه چه هست؟ بلکه وسیله هست، هم وسیله رشد و تعالی انسان است، هم وسیله رسیدن به بعضی از مسائلی و مطالب و قوانینی است که خداوند جعل کرده، اون هم برای با توجه به آزادی انسان و با توجه به کمال و تعالی انسان. متأینا باید بیان بشه و یکایکش توضیح داده بشه. انشالله که امیدواری موفق باشیم توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.